أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این فقرات رو به نیت تعقیبات نماز عصر به پیشگاه مقدس رسول گرامی خدا عرضه بداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رسول الله و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا محمد ابن عبد الله. السلام علیک یا خیرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفول ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله.
ابدا ما بقيت بقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين على علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمایید. دیروز عرض شد که اگر کسی 5 خصوصیت رو در غروب آخرین روز ماه مبارک رمضان دارا باشد، باید برای خودش و برای افراد تحت تکفلش فطریه بده، زکات فطره بده. عقل، آزاد بودن، حر بودن، بیهوش نبودن، بلوغ معمولا در افراد هست. اون شرطی که بیشتر باید بهش توجه بشه در محیط ما فقر، فقر شرعی. اگر کسی شرعاً فقیر باشه بر او واجب نیست دادن زکات فطره، گرچه برای او استحباب داره. حتی فرمودن اگر یه جوریست که نمیتونه به بیرون بده برای خودش و برای همه افراد تحت تکفلش، مثلا اون، یعنی اون فردی که سرپرست خانواده است، اون زکات فطره خودشو بده به یکی از اعضای خانواده، او هم به نیت زکات فطره خودش بده به نفر بعدی و او هم همیشو بده تا برسه به آخرین نفر. اون آخرین نفر این رقم رو به عنوان زکات فطره رد کنه بره. با این که خیلی کم زکات فطره، چیز قابل توجهی نیست، ولی اثر خیلی زیادی از جهت معنوی داره. تو بعضی روایات داره که اگر پرداخت نکند شخص روزدار، 30 روز روزه گرفته ولی زکات فطره نده، پذیرفته نمیشه ازش اون روزها. یعنی یه همچین چیزی به عنوان شرط قبول روزه های 30 روز ماه رمضان. زکات یه عنوان خیلی مهمیه تو دین ما و اگر کسی زکات نده یا آثار عجیب غریبی تو خلقتم پدید میاد. اون زکاتی که زکات نهگانه است که خیلی از کشاورزان و باغداران، یعنی اونا که نخل دارند، یا عرض به حضورتون که کشمش تولید میکنن، اون یه حسابی داره که محل ابتلاء عموم ما نیست، ولی این زکات فطر محل ابتلاء. فقر شرعی گفتیم یعنی کسی که فقیر شرعی، کسیه که مخارج سالش و مطابق شأنش الان نداره و کسب و کار هم یا پیدا نمیکنه یا اون کسب و کارش مطابق شأنش نیست، با آبروش لطمه داره، یا اون کسب و کار
به اندازه این مقدار از مخارج او درآمدزایی نداره که به اون مقدار کسری از درآمد او ما به تفاوت می شود به او اگر سیده سهم سادات داد، اگر فقیر غیر سیده میشه به زکات فطری داد، زکات عام و برصورت موارد دیگری که بر در بحث فقر شرعی مطرح هست. خب در اینجا یه تذکری رو عرض بکنیم که کسانی که به حد اقل معیشتشون که در شأنشون هم باشه میتونند اکتفا بکنن، ولو اینکه تو زندگیشون تحت فشار مثلا اطرافیان یا مثلا خود خانوادهشون هستن که زندگیشون رو توسعه بدن و از این جهت گرفتار مشکلات هستن، اما اگه کسی از بیرون نگاه کنه میگه این فرد مطابق شأنش داره زندگی میکنه، حالا اگه خونه استیجاری هم داره این خلاف شأنش نیست. بعضی از افراد اگه برن تو خونه اجاره بنشینن اینا خلاف شأنشون، یعنی به آبروشون لطمه میخوره، اما برای خیلی ها این چنین نیست. این افرادی که مستأجر هستن اینا به صرف اینکه خونه ندارن نمیتونن بگن ما فقیریم، ما اونا باید زکات فطرشون رو بپردازن اگر به اندازه‌ای که بتونن خونه استیجاری در حد شأنشون رو تأمین بکنن میتونن تأمین کنن، اینا دیگه فقیر به حساب نمیان. داشتن یا نداشتن وسیله نقلیه هم باز اهمیتی نداره، اگر شخص نداره وسیله نقلیه و این وسیله نقلیه مورد نیازشه و در حد شأنش نمیتونه تأمین کنه یه همچین وسیله نقلیه رو، اونجا این شخص فقیره، میشه به زکات فطره هم حتی داد. تشخیص فقر رو پرداخت کننده ها خودشون نسبت به خودشون داشته باشن که آیا شامل اون تعریف فقر شرعی میشوند یا نمیشوند. به موارد دیگه‌ای که خط فقر رو مثلا بانک مرکزی اعلام میکنه یا سازمان جهانی نمیدونم فلان معین میکنه، اینا ملاک و معیار برای فقر شرعی نیست. خب این تکرار و یه تکمله نسبت به بحث دیروز. زکات فطره رو باید ما از قوت قالب بدیم. قوت قالب معنیش چیه؟ قوت یعنی قضا، نه هر خوردنی. تخمرم میخورن، میورم میخورن، شکلاتم میخورن، اما اینا نمیشه ازش زکات فطر داد، بلکه باید قضا باشه، چیزی که با من قضا مصرف میشه. البته اون قوت قالب نه که شما شخصا چی بیشتر مصرف میکنی، که مثلا دیروز کسی از من پیامکی سوال کرده که بنده خود کلن گیاه خاره، سبزی میخوره، این زکات فطره چی بده؟ این به دلیل اینکه زکات فطره چون خودش چیز خاصی رو مصرف میکنه نمیتونه بگه که من عرض به حضورتون که حالا چون گیاه خارم کاهو میخوام بدم، مثلا کاهو عرض به حضورتون که چیز نیست، قضا به حساب نمیاد. چیزی که عرفاً قضا باشه مثل نان، برنج، حالا ممکنه ما قضامون کم توش نون بخوریم، ولی در این منطقهی که هستیم گندم و نان یه چیزی که سر سفره به عنوان قضا میاد، حالا ممکنه کامل با من یک غذای کامل به حساب نیاد، ولی بالاخره جزء غذا محسوب میشه. چنین مواردی که جزء غذا محسوب میشه و شیوع هم داره تو اون سرزمین کفایت میکنه برای این که شخص از این غذایی که شیوع داره بپردازه، یا خودشو بده یا اینکه نه معادل قیمتش رو بده، یا خودش یا معادل قیمتش رو بده، که معمولا افراد به قیمت در روزگار ما اکتفا میکنم. ولی اگه کسی بخواد مثلا 3 کیلو برنج هم برداره بده بیاره کنار بگذاره، باید همون رو هم به فقیر بپردازه. خب در اینجا چند تا نکته باید توجه بشه. یکی این که زکات فطره رو یا باید همون لحظه در اون بازه زمانی که باید پرداخت میشه یا باید همون جا مستقیم داد به فقیر، یا این که میشود زکات فطره رو انسان از مالش جدا کنه، مثل این که بذاری توی پاکت خاصی، مثل این که بذاره مثلا سر تاخچه خونش جدا کنه و بعدن بپردازه به فقیر. زکات غیر از خمسه، شما خمس رو جدا کردید تو بقیه مالتون نمیتونید تصرف کنید. اگر جدا کردید، این رقمی که جدا کردین خمس نیست لزومن، لذا شما میتونید یه اسکناس های دیگه، یه پولای دیگه ای رو بپردازید در خمس، اما در زکات فطره این چنین نیست. اگر شما مثلا باید فرض بفرمایید برای خودتون و افراد تحت تکفلتون مجموعاً 300 هزار تومان شما زکات فطره بدید، اگر اومدی 300 هزار تومان رو شما به صورت مثلا 6 تا از این ترابلای 50 تومانی کنار گذاشتید، اگر این کار کردید دیگه اینو نمیتونید تبدیل کنید به 300 هزار تومان 10 تومانی، یا به عکسش هم نمیشه. اگه اون رو کنار گذاشتین دیگه نمیشه تبدیل به این پول بکنید. نمیشه شما این پول رو اگر کنار گذاشتید بعد معادلش رو با دستگاه خودپرداز یا از طریق این جابجایی‌های بانکی نمیتونید به فقیر بدید. اگر کنار گذاشتید باید همین رو بدید. در زکات فطری همچین، در زکات کلن همچین تعبدی هست که با جدا کردنش از مال به نیت زکات جدا میشه اون مال. اونایی که مثلا گوسفند دارن، گوسفنداشون به 40 تا که میرسه یه دونه رو باید زکات بدن. اگه پشت یکی از این گوسفندا رو به نیت زکات علامت بزنه، اگر علامت زد همین گوسفند باید چیه؟ به عنوان زکات بده. نمیتونه یه گوسفند حتی 44 از اون رو بخواد بده، بیفایده است. اینی که معین کرده همین رو باید بده. توجه کردیم. و اگه کوتاهی نکنه محافظت خوب بکنه، ولی اتفاقا پلنگ مثلا این دفعه به این گله بزنه، همین یه دونه گوسفند هم باید داره بره. پلنگ چون غیر از گرگی، گرگ چون همه رو لط و پار میکنه، پلنگ یه دونه وهم داره و قانه پلنگ، یه به بقیه گوسنده کاری نداره. عرض به حضورتون که من از چوپان و از چوپان ها شنیدم که خیلی نگران نیستن پلنگ بهشون چیز بکنه، حمله بکنه، از گرگ خیلی میترسیدن. اگه پلنگ بزن اتفاقا هم یکی رو بره، ولی محافظت کامل کرده باشه، ولی دیگه این اتفاق افتاده باشه، زکاتش داده شده، این شخص زکاتش داده شده. بر صورت این زکات فطره هم همینجوره. اگر شما این رو کنار گذاشتید باید خود این رو بدید، مگر اینکه شما به فقیری که میخواید بدید به اون فقیر اطلاع بدید، بگید یه چیزی از میخوام برسونم، به من اجازه بده اونطور که خودم صلاح میدونم این کارو بکنم. او معمولا هم چنین اجازه میدن اونا. در این صورت وقت شما میتونید این پولی که کنار گذاشتید به وکالت از اون فقیر به عنوان زکات فطره بردارید. وقتی بر میدارید الان میشه چی؟ میشه مال اون فرد، چون او اجازه داده که این رو به طریقی بهش برسونید. از جمله طریق های اینه که شما از طریق جابجایی بانکی معادلش رو بدید اینو بردارید. توجه کردید؟ اگر یه همچین کاری رو کسی بکنه خوبه، ولی اگر بخواد به غیر از این عمل کنه به اون تکلیف خودش عمل نکنه. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. ان المتقین فی ظلال و عیون و فواکه مما یشتهون کلوا و اشربوا هنیئا بما کنتم تعملون انا کذلک نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین. سوره مبارکه مرسلات رو ترجمه میکردیم. اهل تقوا در سایه هایی هستند و در چشمه های، یعنی کنار چشمه سارهایی اونها قرار دارند. مجرمین هم در سایه رفتن، بهشون گفتن انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب، شما برید توی سایبان. اما اون سایبان اونا لا ظلیل ولا یغنی من اللهب، اونا را از هیچ آسیبی حفظ نمی کن و هیچ شراره آتشی رو هم منع نمی کن. فقط یه جایی بود که اینا جمع شده. بعضی از اهل تفسیر گفتن اگه از در مورد جهنم یا تعبیر به ذل کرده، خدا داره یه جور تمسخرم میکنه اونها رو که برین زیر سایبان. اینو فکر میکنی سایبانه، ولی سایبان نیست، چون بیفایده است. سایبان بالاخره یه مانعی از یه بادی، بارونی، نمیدونم آفتابی، چیزی باید بشه. وقتی هیچ فایده نداره، ذل مثل نبودنش میشه. اما در بهشت این گونه نیست. بهشت سایبان هایی داره که این سایبان ها رو خود توضیح نداده خدا چگونه است. تو بعضی از جاهای دیگه توضیحش در سوره مبارکه انسان هست. و دانیتا علیهم ظلالها، این سایه درختان افتاده بر روی ارزم به حضورتون که اهل بهشت به این صورت. خب البته در بهشت، در آخرت خورشید نیست. این که این سایه چگونه سایه است که به میفته روی سر مؤمنین و اهل تقوا، اینو من بلد نیستم، نمیدونم. یه قدری هم گشتم، خیلی چیزی سرم نشده. همون هایی که میگن باید ما بریم ببینیم، و اگه واسه جنین بچه تو شکم مادر بیان کنن که انواع خوراکی ها، نمیدونم غذاها، لذت ها در بیرون هست، او درکی ازش نداره، ادراکش خیلی محدوده. ادراک ما نسبت به آخرت میگن یه همچین حالتی داره. اساسا بعضی چیزا به قاموس بیان نمیاد. ان المتقین فی ظلال، در کنار اون ظلال و سایه ها، عیون یعنی چشمه هاییست. چشمه ها چندین رود در بهشت جاری هست. به نظرم در سوره مبارکه که به نام نبی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نامیده شده، در آیه 15 این سوره خدا از چندین نهر سخن. این نهرها رو من برای شما از روی آیه بخونم. مثل الجنت التي وعد المتقون، مثل اون جنتی، بهشتی که بعد داده شده به اهل تقوا، که توش چیه؟ فیها انهار من ماء، یه رودهایی از آب، منتها من ماء غیر آسن، آبی که نمیگنده. رودخونه ها رو دیدین کنارش آب که وای میسه، یعنی حالت گندیدگی داره، ولی اون اینچنین نیست، نمیگنده آب اونجا. همه زلال. و انهار من لبن، یه نهرهای از شیره که لم یتغیر طعمه. تو دنیا شیر یه خوده که تو هوای آزاد باشه، ولی اگرم کامل نترشه یه مزهش عوض میشه. اونایی که با گاو و گوسفند اینا آشنا هستن اینو میدونن که شیری که بلا فاصله از حیوان دوشیده میشه، خورده میشه، طعمش با شیری که یه مقدار بعدتر خورده میشه که ما معمولا یه شیر رو میخوریم، طعمش خیلی تفاوت داره. توجه کردیم؟ و اون خاصیتش هم فرق میکنه. و انهار من لبن لم یتغیر طعمه، از شیره ولی با گذشت زمان طعمش عوض نمیشه. و انهار من خمر، نهرهای از شراب، لذت للشاربین. خمر اونجا منتها تو قرآن تصریح شده که لا غول فیها ولا تأثیم، سبب عرض به حضورتون مستی نمیشه. چه لذتی داره برای اون افراد، باید انشاءالله بریم و ببینیم چه خبر هست، ولی اونجوری نمیشه که عقل رو زائل کنه. و انهار من عسل مصفا، نهرهای از عسل صاف شده جاریه. این نهرهایی است که تو قرآن آمده که این نهرها اگر یه عیونی یه چشمه هایی هم داشته باشن، آیه اینجا این چنین میشه، متقین در سایه هایی هستن و در کنار چشمه هایی که چشمه آب، چشمه شیر، چشمه خمر، چشمه عسل مصفاس میجوشه، در اونجاست. و فواکه همه ما یشتهون، هم میوه هایی که اشتها میکنن، از هر چه اشتها کنن. کلوا و اشربوا هنیئا بما کنتم تعملون، بخورید بیاشامید، گوارای شما بود، گوارای بود شما. بما کنتم تعملون، چیزایی که ما تو دنیا میخوریم یه خورده ناجور بخوریم از گوارایی خارج میشه، همون چی که میخوریم به جای اینکه مفید واقع میشه اسباب دردسر ما میشه. درسته؟ اگرم نشه تمام چیزایی که میخوریم غیر از چیزای خیلی معدود و خاص مثل بادام و بعضی از نوشیدنی ها اینجور نیست که تمامش جذب بدن بشه، بلکه بالاخره یه مقداری بدن دفع هم داره، یعنی فضولاتی داره. ولی بهشت اینطوری نیست. بهشت یه دنیا یه مزیت نسبت بهشت داره و اون که دنیا توالت داره، ولی بهشت توالت ولی مسترو نداره. اگه شما بخواهد نقشه بهشت توش این خبران نیست. به امام علیه السلام از کلمه چجور میشه که میخورم ولی هیچی بدل ما یتحلل به قول قدیمی ها نداره. حضرت فرمون شبیه بچهی که در رحم مادره، میخوره ولی چیزی پس نمیده. یعنی همه چیزایی که میخوره او همش جذب بدن میشه، همش گواراست. لذا اونجا مشکلات که بعضی بهش دوچار هستن از یبوست یا لینت مزاج و همثال اینا، این چیزا تو بهش خبری ولی نیست. خب گوارا هم هست، این از یه جهت گوارایش که پس نمید لازم نیست بده، یه جهت گوارایش هم اینه که هر چی بخوره شخص براش ضرری نداره. حتی تو آیه قرآن داره اکلها دائم، اکلها دائم. توجه کردیم؟ یه روز دیگه هم اینجا همین امسال ما رمزون عرض کردم، دنیا اینجوریه خوراک ها و نوشیدنی هاش که یه مقداری شما از یه حدی بنوشید بیشتر، از یه جایی تجاوز کنید یا قواعد رعایت نکنید، از نظر معنوی این غذا خیلی جلوی درکات معنوی رو میگیره. حتی ما تو بعضی روایات داریم نور حکمت رو در خودتون به خاطر پرخوری، با پرخوری نور حکمت رو خاموش نکن. حکمت در اون قلبی میجوشد که شکم تا حدی خالی باشه. اگه شکم پر باشه بعد به جای حکمت چیزای دیگه میجوشه تو قلب. درسته؟ یکی از لوازم حکمت اینه. اما در بهشت اینطوری نیست. پس هم از جهت کمیت اکلها دائمه، هم از جهت کیفیت جذب حد اکثری داره. درسته؟ و بدلی نداره. و هم نتیجهش اینه که گواراست، اصلا نسبت به برکات معنوی هیچ مزاحمتی نداره. توجه کردیم؟ کلو وشربو هنیئا بما کنتم تعملون، به خاطر آنچه که شما انجام دادید. انا کذلک نجزی المحسنین، ما اونایی که نیکوکارن اینجوری جزا میدیم. خدا میفرماد انا کذلک نجزی المحسنین. بعد به دنبالش میفرماد ویل یوم اذن للمکذبین، برای هشتمین بار خدا باز هشدار میده به اونایی که منکر قیامتن. وای به حال شما که تکذیب میکنید قیامت رو. کلوا و تمتعوا قلیلا انکم مجرمون. حالا خدا میاد بهشون میگه تو دنیا شما بخورید، تمتع کنید، بهره ببرید، اما اینا خیلی اندک دیگه. انکم مجرمون، بخورید و بهره ببرید. انکم مجرمون. مجددن میفرماید ویل یوم اذن للمکذبین، وای به حال اهل تکذیب و انکار در قیامت. و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعوا، و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعوا، وقتی به اونها گفته میشه رکوع کنید رکوع نمیکنن. رکوع در اینجا یا کنایه است از نماز، یا خصوص رکوع منظوره، یا معناش کنایه است از خضوع. اون آدم ها وقتی میخوان فروتنی داشته باشن و یه جور سر به زیر بشن، اصلا کلمه سر به زیر معنیش همینه که شخص یه قدر چه خمیده میشه. این خمیدگی کنایه از سر به زیریه. هر کدام از اینا باشه میتونه آیه معنا بشه. و اذا قیل لهم، وقتی به اونها گفته میشه رکوع بکنید نمیکنن، میگن نماز بخونه نمیخونن. ویل یوم اذل المکذبین، وای به حال اهل تکذیب در روز قیامت. فبأی حدیث بعده یؤمنون، بعد از آن به چه چیزی، به چه حدیثی ایمان میارن؟ حدیث به معنی سخنه. البته خیلی گاهی حدیث به سخن نو میگن، سخن تازه. توجه کنید، لذا به جوانها احداث گفته میشه. فلانون حدث و سن، فلان کس یعنی سنش جوان تازه است. یا اونایی که عرض موضوعتون تو روایات داریم تو بحث داستان که چرا امیرالمومنین علیه السلام دست به شمشیر نبرد در مورد گرفتن حقشون. تو بعضی عبارات داره که حضرت فرمود که مردم حدیث و عهدن بالاسلام بودن، یعنی تازه مسلمان شده بودن. درسته، حدیث میخوام بگم گاهی معنی سخن میده و گاهی معنی سخن تازه میده. حدیث نو، این که به فرمایشات اهل بیت علیهم السلام حدیث گفته میشه خیلی وقتا به این دلیلی که مطالب نو در کلام معصومین علیهم السلام یافت میشه. توجه کردید؟ حتی اونایش هم که قدیمیه چون جنبه مذکریت خوبی داره، میتونه ما رو یه جوری از غفلت خارج بکنه. از این جنبه نو بهش گفته میشه، ایرادی نداره. خب خلاصه حدیث گاهی به کلام گفته میشه، گاهی به اون چه که جدیده. فبأی حدیث بعده یؤمنون. اینجا بعضی گفتن حدیث معنی سخنه، یعنی اینا به قرآن اگه ایمان نمیارن میخوان بعدش به چه سخنی ایمان بیارن، به چه کلام میخوان ایمان بیارن؟ ما این همه تو قرآن آیات و نشانه های روشنی داریم بر این که این کلام کلام الهیه. ممکنه در اینجا حدیث به همون معنی سخن نو باشه، چون خود قرآن خودش رو حدیث نامیده. یعنی چی؟ یعنی سخن نو. به جای این سخن نو دنبال چه سخن جدیدی دارن میرن؟ اینا که به قرآن ایمان نمیارن دنبال چه چیزی هستن؟ فبأی حدیث بعده یؤمنون. خب این سوره مبارکه مرسلات که ترجمهش قدری طول کشید، ما یه دو روز، چون احتمالا پنجشنبه نمیگم ماه دیده میشه، ولی احتمال اینکه از نظر رسمی اعلام بشه که ماه رؤیت شده هست، بعید میدونم پنجشنبه ما اینجا برنامه این چنینی داشته باشیم. لذا روز چهارشنبه اگر عمری و توفیقی باشه دو جزء از قرآن رو انشالله تلاوت خواهیم کرد. حالا اگر اعلام نشد روز پنجشنبه هم ماه رمضان بود، خب حالا روز پنجشنبه هم میشه انشالله میایم و یه برنامه تلاوت قرآنی در یه حد انشالله خواهیم داشت و دعا. اما چون بعیده دیگه، حالا روز چهارشنبه دو جزء رو انشالله از ساعت پیش میکنم به جای یه ربع دوازده از ساعت یازده انشالله تلاوت قرآن جزء 29 و 30 رو انشالله جای کربسیان و جای جنابزاده زحمتشون میکشن، خدا خیرشون بده، چون من دیگه کم میارم، بخوام دیگه زیاد حرف میزنم و مراجعه دارم و برنامه دارم، دیگه این بزرگواران زحمتشون میکشن. انشالله از ساعت 11 روز چهارشنبه انشالله برنامه قرائت قرآن و انشالله بعدش هم حالا یا دعای وداع ماه رمضان رو میخونند یا انشالله زیارت جامعه، شاید زیارت جامعه رو بخونند از جهتی مناسب تر باشه. علی ای حال ما فردا و پس فردا داریم یه مقدمه ای فقط میرسیم و بعضی از آیات سوره مبارکه حلت و عند الانسان رو بگیم، دیگه اگه عمری و توفیقی باشه میماند برای سال بعد. عرض من امروز تمام. خب روز دوشنبه است و متعلق به وجود مقدس امام حسن مجتبی سلام الله علیه و حضرت سید الشهدا علیه الصلاة والسلام، آخرین دوشنبه ماه رمضان است و پرونده این ماه رو در امروز با توسل به مقام منیع حضرت مجتبی علیه الصلاة والسلام که کمتر هم ما توفیق عرض ادب به پیشگاه مقدس این امام مظلوم پیدا میکنیم، پرونده ما رمضانمون رو با این توسل ببندیم. السلام علیک یا مولانا یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبی ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. امام مجتبی علیه السلام دارن جناده رو موعظه میکنن، جناده خودش آمده میگه من وقتی وارد شدم دیدم که حال حضرت خیلی متغیره، حتی پوست بدن حضرت در اثر زهر تغییر کرده. ولی در این حال از حضرت درخواست موعظه کردم. حضرت تو همون حال شروع کرد موعظه کردن. قربان تو برم ای امام مهربان. در همون حال به فکر نجات مردم و شیعیان خودشونه. فرمود یا جناده استعد دل سفرک و حسل زاده که قبل حلول اجلک. آماده شو برای سفر آخرت، زاد و توشه برگیر برای این مسیر. حضرت می فرمود ناگهان رنگ مبارک حضرت تغییر کرد، حال حضرت متغیر شد. فدعا به تسلیم، حضرت تشریف خواست. اطرافیان در انتظار بودند، بارها چون حضرت رو مسموم کرده بودند و حضرت هر بار زهر رو بالا آورده بود، این بار هم جمع شدن شاید زهر رو حضرت بالا میره، ولی یه دفعه ببینند تش پر از خودشون. سید الشهدا علیه السلام رو خبر کرد آقا من با این صحنه گویا مواجه شد. شروع کرد پرسجو کردن از برادر، با اینکه میداند برای اینکه دیگران بفهمن. فرمود برادر چه کسی به شما این زهر رو خورانیده؟ آقا امام مجتبی علیه السلام اونجا رو مصلحتی بیان نفرمود، فقط اونجا جمله ای رو فرمود. فرمود برادر جان لا یوم که یوم که یا ابا هیچ روزی مانند روز تو نیست. روزی بیاید که تو غریبانه در صحرای کربلا هرچه از مردم نصرت بخواهی، یاری بخواهی، هرچه بفرمایی، هل من ذاب بیدب عن حرم رسول الله، آیا کسی هست از حرم پیغمبر خدا دفاع کنه؟ هل من ناصر ینصرنا، هل من معین یعیننا؟ کسی جواب تو رو نمیدهد. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله، نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم العظم العز الجل الاکرم الهی بالحسین و اهل بیته. یا الله 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 یا الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، وجود شریف آن بزرگوار از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. قلب آن حضرت را از ما راضی و خوشنود بگردان. به دعای آن حضرت ما را در این ماه ببخش و بیامرز. به شفاعت آن حضرت رفتگان ما را ببخش و بیامرز. به عنایت آن بزرگوار مشکلات امور ما حل و اصلاح بفرما. به ید با کفایت اون بزرگوار گره از کار شیعیان اون حضرت بگشای. به عنایت و لطف اون حضرت بیماری اخیری که گرفتار کرده از همه را بالاخص دوستان امیر المؤمنین را، به عنایت اون بزرگوار این بیماری را هرچه زودتر از صفحه گیتی محو نابود بگردان. خدایا برکاتی که از ما به خاطر این بیماری سلب شده است، اون برکات رو به ما باز بگرد.